بریم
رادیو
لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه
نمیام من همینجا جام خوبه نمیام من رو زمین میخوام بشینم آقا نمیام رو صندلی نمیام من رو زمین من یک آدم خاکیم این همه داریم که این برنامه میگیم صندلی به صندلی ها به شما وفا نکرد من آقا از روز روی زمین تکون نمیخورم امروز بلم کن گفتم خدا وکیل نمه بیا میکروفون رو بیار پایین به من ربطی نده میکروفون رو بیار
برو دیگه برو من موفق شدم روی زمین نشستم الان با شما دارم صحبت میکنم این سامی بزن میکروفون رو آورده پایین ولی خیلی نزدیک نیست بذاریم اینجا
صندلی چیه بار صندلی اینا بذاریم صندلی بکنیم بعد خدا بیا بشن روی صندلی فکر کردیم روی زمین آقا روی زمین خدا میشینیم والا خیلی هم با وفاست
خب خانم آقایون دختر خانم آقا بسار سلام علیکم حالتون چطوره خوبی خوشین سلامتی من فرشید منافی به زمین نشسته هستم از زمین پس فردا با شما صحبت میکنم و هستیم با شما یه حدودا 55 دقیقه آقا خانم ها آقایون عزیزان اونایی که داخل ایران هستن این توزیع سبد کالا واقعا حاشیه هاش تا اینجا هم اومده یعنی چون وقتی که گفتن شما میتونین از طریق اینترنت برین چک کنین ببینین که آیا بهتون این سبد کالا تعلق میگیره آقا بیا و ببین چه خبر بود امروز یعنی این بچه های ما همه در حال چک کردن خودشون بودن والا من خودم هم رفتم تو سایت چک کردم کلا این چیزو زدم این بعد کد ملی اینا رو وارد کنی و اسم اینا زدم اصلا ارور داد گفت لطفا مزاحم نشید اینجا چیکار میکنید برو بیرون توی مایه ها بود بعد سعید میگه وقتی این شماره رو زده و کد ملی اینا رو زده گفته بهش تعلق نمیگیره حالا از عصری تا حالا داره درخواست میده کد ملیشو عوض کنه ان شاء الله برای سبد کالای بعدی با دستپور بیاد خونه آرتا ولی بهش تعلق گرفته بوده گفته از صبح رفته تو صف وایساده تو صف چی وقتی برگشت حتما خودش برامون تعریف میکنه سامی هم که اصلا کد ملی نداره اون کد فرانسویشو زده بود سیستم اصلا ترکید با شعار مرگ بر آمریکا سیستمشون هنگ کرده بود بیخیال شدن بعد جالب اینجاست اونی که به همچین سبدی نیاز داره حالا این که ما میگیم حالا اینترنتی میشه چک کرد واقعا هم میشد این که آقا کسی که همچین سبدی نیاز داره خب حتما از قشر زیر خط فقر جامعه است دیگه بعد من موندم آخه این قشر کامپیوترش کجا بود این اینترنتش کجا بود بخواد ببینه بهش نمیدونم 4 تا دونه مرغ و نمیدونم برنج تعلق میگیره یا نه خب مجبور بیخیال شه بره تو صف تو سرما واسه حالا یا شانس و یا اقبال بهش برسه یا نه دیگه البته ما شنیدیم میگن مثل که بعضی ما شنیدیم تعلق گرفتن نگرفتن این سبد کالا از طریق اسمس هم مثل این که میتونستید بفهمید که حالا اونم باز خودش داستانیه دیگه حالا با کدوم شماره چجوری بفهمید و اینا شد داستان بوده ولی کلن خدایش از اول تا آخر این سبد کالای دولت تدبیر و امید یه نموره به شوخی میمونه همه چیش حالا اونایی که گرفتن این سبدو خانم ها آقایان دوستان یه خبری هم به ما بدین اگه این سبدو گرفتین این محتویاتش آیا شوخی بوده یا نه خدا بخواد جدی بوده اون دوتا دونه مرغ و 10 کیلو برنج خارجی اینا جدی جدی دادن بهشون ممنون میشم از اطلاع رسانیتون اگه به من بگین ممنون میشم
یکی بود یکی نبود.
سلام نالوده
جونم،
شما شاهکاری واقعا.
کی بودی شو؟
بله خود من.
وصلش کنم؟
نه خوشتیم جیدی.
هزار تا ماچش کردم.
چه ربطی داره خانوم؟
کمک کنین بابا کمک.
شو بازی آخه
دوش پنج.
خیلی چاکرین.
شب خوش خداحافظ.
رادیو پاسورد شماره 654 رو دارید میشنوید. امروز دوشنبه 14 بهمن ماه 1392 و این هفته راجع به صندلی حرف میزنیم. امروز من رو زمین نشستم، اصلا به صندلی خودم دیگه کاری ندارم، از زمین گرم پاسورد با شما صحبت میکنم و موضوع امروزمون، امروز میخوایم بریم سراغ صندلی های قدرت زای مدرن، وقتی دموکراسی صندلی ها را از زیر پایشان میکشد. بیانیه شماره 654.
بدانید و آگاه باشید که هر کسی به آن بالا بالاها برسد و با صندلی های نرم آنجا مشهور شود، آنجا جا خوش می کند و اگر به حال خودش بگذاریدش از آنجا پایین بیان نیست، مگر اینکه شما خودتان یک گلی به سر خودتان بگیرید و برای پایین آوردن او برنامه‌ای بریزید که در غیر این صورت او از همان بالا بلایی به سرتان خواهد آورد که دیگر نتوانید روی هیچ صندلی جلوس کنید.
امضا از صندلی های نرم توهم زادل خوش ندار های با آب و هوای آن بالا بالا ها مشکل دار های همیشه نگران این که شما بالاخره کجا میشینید های را 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 بیا پا 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 سر یا مردم خوب و با حال شما کشور رو هستیم که طبق خبرهای رسیده حسابی تو این دو سه روزه زیر برف و بارون موندن، مثل این کنترلای گازشون یخ زده، نمیدونم فشار گاز اون مناطق هم حسابی افتاده پایین. ما به جای اونایی که از شما به خاطر این مشکلات عذرخواهی نمیکنن، ما عذرخواهی میکنیم، عذر میخوایم. ان شاء الله تا 100 سال آینده حتما این مشکلات حل بشه.
با سلام شنونده رادیو پاسفردا، روی صندلی نشستیم دو ترکه کنار پنجره، برف 20 درجه زیر صفر، کامل اثر تو
به 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 به. حالا جالبه همه جا یخ زده الان منفی 20 درجه، تورنتو میگه 20 درجه زیر صفر، ایران هم که همه جا، تهران و مشهد و نمیدونم شمال کشور همه جا برف و سرما و یخ بندود، بعد اینجا بلبلا میخونن. اینجا آقا وسط پراگ که یه زمانی پارسا پیرالسال سردترین پایتخت اروپا بوده، منفی 20، منفی 25، منفی 18، اینجا قندیل میبستیم ما تو این برنامه این موقع پارسا پیرالسال ها، امروز بلبلا میخوندن همین مثلا 1 درجه، 2 درجه، 0 درجه، یه منفی یکی هم یه وقتایی میشه. بله همه آدم های بامرام و ملاحظه کار هستیم که در شغل و حرفه خودشون ملاحظه دیگرانو میکنن، حتی یه ریزکاری های ظریفی رو هم که تو کار هست به هیچ عنوان از دست نمیدن. اینا الان مثلا به صحبت های این دوست ملاحظه کار زورگیرمون گوش کنین، داره به صدا و سیما جواب میده.
فقط شما باید مثلا یه کوچه مثلا کاری که بده میشه براش میکنم.
هم تو به راحتی پیاده شو میکردی؟
آره نه نه به راحتی، حتی طرفی که مثلا واسه پیاده کنه حتی بهش مثلا پولم بهش میده که مثلا
پولم بهش میده.
آره بهش میده که مثلا پول ماشین داشتیش که به برگشت داشتیش بیاد.
یعنی همینجوری پیادهشون نمیکردن یه گوشه تو تاریک و اینا تو کوچه و اینا، همینجوری پیادهشون نمیکردن، یه پولی هم بهشون میدادن. کم آوردیم به خدا. آقا زورگیرم زورگیرای جدید نه قدیم. اصلا یه چند دقیقه دیگه پای حرفاش میشستیم، میگفت شبا با کیسه ای پر از نان و غذا میرفتم در خانه فقرا براشون غذا میبردم. ما کم آوردیم رسما.
اتفاقا فرشید جا ما هم یه همچین موردی داریم.
چه موردی؟
صندلی و اینجور چیزا که از این کسی داریم؟ که پانه میشن ما دانشگاه هنری ها یه معاون دانشجویی داریم توی این دانشگاه که هر کارش میکنیم پانه میشه. تو رو خدا بهش بگو پاشه.
پاشو آقای معاون دانشجوی دانشگاه هنر، پاشو. اه پاشو هر رو صندلید، پاشو. نمیبینی من امروز نشستم رو زمین؟ پاشدم هر رو صندلی، پاشو. آقا در حالی که این روزا انتقاد از سیستم این توزیع عجیب و غریب سبد کالا ورد زبوناست، انتقاد درستی هم هست، این سیستم خیلی یادآور حماسه های اوس محمود بوده. باید بگیم در این حال حالا برعکس این قضیه که حالا میگم این انتقادم بهش وارده و این حرفا، این مثلا میخوام بگم این سیستم توزیع بلیت جدید جشنواره فیلم فجر رو میخوام بگم هستیم، که البته یکی دو سال خوب شده نه فقط امسال، ولی امسال برعکس گزارش دادن عالیه، سیستم خیلی مؤدبانه و همش خیلی با کلاس بوده و اینا. هستیم آقا هستیم. چی بود اون سالای گذشته ملت تو صف سه بار سینه پهلو میکردن، هفت دفعه ازدواج تا برسن به گیشه فروش بلیت. البته بخش ازدواجش خوب بود یادش بخیر. ای 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 سرمام بود و اینا، به هر حال باید گرم می شدیم تو صف و اینا. وح وح یادش بخیر.
افتخار فرشید و برای بچ
جان. چی بود این؟ سوت بلبلی بود یا صدای زنگ بلبلی خونتون بود؟ خیلی ممنونم لطف کرد. آقا واریز شد، واریز شد، پولو بگیر آقا، پولو بگیر. این بخش اول پولی که قرار بود بعد از توافقنامه ژنو به ایران برگردونن واریز شد. تمام شد پیکارش، دیگه پولدار شدیم، رفت پیکارشون من نوع ارزیش. البته در صورتی این پولو هستیم که خیر و برکتش برسه به مردم ها، و اگر نه که ایشالا مختلسین بخورنش دود بشه بره هوا. بله
شله من از آقای پارتی لای مرسی هستی حال میده باز مسته مست توی بال کنی یه بک بیشتر بریست حال کنی تو حس من خوب عجیب با تو بدون به هیچ کیس نمیده مجید جا تو همه جور عشم با تو هست و فقط به شرطی که بهش ندی آتو حس شدی چرا بی حسی صبح شده باید بریم پیست اسکی شوز توی لاز به سنگین مش با لباس های رنگی لش تو هم که کار بد نمی کنی چون مطمئنم میدونی تنبیه تر سه خوبیه ملوی بعدش جلو شومینه ملوی مدست و صبح کار گردن من میدی ماساش به شونه های تنبل من زندگیم که جوره بامون اش معلومه تو نگامون بدون اگه زمستونم تموم بشه نمیریم خونه ها
همه خوبیات مونده یادم ولم نمی کنه توی خوابم میخوام بمونی همیشه با من چون
کسانی را که روی صندلی های قدرت جا خوش کردند به دست آیت الله خلخالی می سپاریم، لکن این صندلی ها و این چارپایه ها را بر سرشان خورد خواهیم کرد.
بله خیلی عصبانی بودنشون. ممنونم از لطف شما و از تماسشون. خراب شدم اصلا، من داغونم الان اصلا. امروز نه فیسبوک میخونیم نه گوگل پلاس نه نمیدونم ساند کلاد نه اصلا هیچی اصلا نداریم اصلا اپلیکیشن و اپلیکیشن و اینا چیه؟ ول کن آقا این کارا رو. اس ام اس فرستاده گفته فرشید تو رو خدا کمتر پوز اپلیکیشن و فیسبوک و گوگل پلاس تو بده، والا من و داداشم با یه رادیوی کوچولوی قدیمی شکسته که از خوابگاه دانشجویی کش رفتم برنامه تو گوش میدم با گوشی نوکیا 16-2-0 هم برات پیام میفرستم، تو هم نمیخونی. من خرابتم اصلا آقا، اصلا من فقط اسمس میخونم دیگه. اسمس مهرتاش اسمس داده فرشید از صندلی سینماها و استادیوم ها هم بگو که پارو خرابشون میکنن. بعد دیگه محسن از ایلام اسمس داده، احمد از تهران اسمس داده، فاطمه از ملایر اسمس داده. شماره اسمس مونم 2-0-420-603-87-41-50 است. آقا به یاد گذشته، به یاد قدیم. البته قدیم که نامه میفرستادن، اصلا اسمسی هم وجود نداشت. الان که دیگه نامه نمیفرستین، ای بابا، ای بابا، چرا برای ما نامه نمیدین دیگه؟ ای بابا، یادش بخه. بله 2-0-420-600-87-41-50 اسمس ماست، همین دیگه، هیچی دیگر نمیگن، همین کافیه. بله امروز اینجوریه. بله اسمس تلفن این آقا امروز من این دیکتاتوریه دیگه، چیکار کنم؟ تو فیسبوک لایک زدی، کامنت گذاشتی، گوگل پلاس نمیدونم فلان و اینا، اپلیکیشن امضا کردی، نمیدونم صدا ضبط کردی و اینا، همینه که هست، همینه که هست. فقط اسمس، اصلا من خراب شدم، اسمس داده اصلا منو حالم اصلا یه وضعی شده به خدا. میکنم نوکیا 16-2-0 رود رادیو کوچولوشی کس قدیمی از دانشگاه هم نازه کش رفته، این خیلی بیشتر میچسبه. بله تو دنیای مدرن خانم آقای این دختر خانم آقا پسر ها، قدرت سیاسی همون قدرتیه که قدیم هم بود، منتها آدمیزاد که دید این قدرت بیش از حد بدکوفتیه، باعث میشه آدم با حفظ تمام ویژگی های فیزیکیش از نظر اخلاقی به یه حیولای بیش ها خودم تبدیل بشه و اصلا دیگه نشه کنترلش کرد. اینه که در نواحی مختلف دنیا اومدن با اشکال مختلف با استفاده از روش ها و ابزار مدرن سعی در کنترل این عزیزان حاکم کردن. حالا ما امشب میریم ببینیم کیا موفق تر بودن در این زمینه. شما هم همچنان وقتی به ما SMS زدید یا با ما در تماس بودید از راه های ارتباطیمون، از صندلی هایی بگید که یک روزی روش نشستید و حالتون خوب شده، حالتون بد شده، صندلی صفر بوده، نرم بوده، بد بوده، چی شده، اینا برامون توضیح بدید، شرح بدید از صندلی های مختلفی که در طول عمر بر روش نشستید. 2-0-420-600-387-41-50 SMS ماست و 2-0-420-22-11-24-133-163 شماره تلفن های ماست و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2-0-420-226-21-79-39 تلفنیه که میتونید باش تماس بگیرید با نوکیات 16-2-3 فکرم با رادیوی کوچیک کس قدیمی. آخه فیسبوکی ها، گوگل پلاسی ها، سانتکراسی ها، ایمیلی ها، اینا اصلا این امروی همیشه هیچی آقا نداریم. امروز ما برگشیم به 30 سال قبل، 20 سال قبل هستن. خوبه؟ آقا تو موقع موبایل و اینا خیلی هرچی آقا، اصلا با اینترنت ما امروز کاری نداریم والا.
دف میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا،
بیشیم پای رادیو پس فردا. رو صندلی نشینی ها، بیشیم پای رادیو پس فردا، رو زمین، رو زمین بیشیم پای رادیو پس فردا. امروز میخوایم از صندلی ها که قدرت های مدرن بگیم وقتی دموکراسی صندلی ها رو از زیر پایشان میکشد. اول میریم سراغ صندلی های صدامی. صدام حسین یکی از عجیب غریب ترین صندلی های عالم سیاست رو به بازار عرضه کرد. صندلی ایشون با توجه به شرایط زمان و مکان و نیاز خود شخص رهبری به هر سمتی امکان داشت بچرخه، یعنی این صندلی از شرق تا غرب رو از یه طرف، از جنوب به شمال رو از طرف دیگه در مینوردید تا یه متحدی پیدا کنه بتونه به رویاهای 87 اون کسی که روش نشسته رنگ واقعیت بزنه. حالا این متحد یه زمانی میتونست آمریکا باشه، یه زمانی میتونست شوروی باشه، یه زمانی کشورهای عربی بودن، یه زمانی حتی یکی مثل چاوز از اون ور دنیا پا میشد میومد ببینه این صاحب صندلی سیبیل کلوفت عرب چی میگه، حرف حسابش چی، از بغلش چی میشه صابون به نفع کشورش. خلاصه یه مشکل یه مشکل این صندلی صدام بود که انقدر چرخید و انقدر چرخید و انقدر چرخید که دیگه خود اونی که روش نشسته بودم سرگیجه گرفت، نتونست اصلا خودشو نگه داره، کارش به جای رسیده بود دستور حمله به کشور خودش هم صادر کرد. اینجور صندلی ها میدونی چون زیاد میچرخن خطر سرگیجه و توهم رو هم به خودشون میارن، بنابراین استفاده از اونها اصلا و ابدا توصیه نمیشه آقا جان، نمیشه.
یادم میاد وقتی که صدام سقوط کرد یکی از این عراقی‌ها رفته بود توی کاخ صدام و صندلی صدام رو کش رفته بود، بعد تو اخبار اومده بود نشون میداد که این آقا صندلی صدام رو کرایه میداد، مردم میشستن روش عکس یادگاری میگرفتن. حالا ما میگیم کی میشه ایشالله یه روزی برسه که ما هم با این صندلی آقاشون بتونیم عکس یادگاری بگیریم.
بله حالا برو بریم سراغ صندلی‌های انگلیسی. خانم دختر خانم آقا پسر، مثل همیشه کار انگلیس هاست، منتها صندلی های تاثیرگذار انگلیسی نمونه همچین مدلشون با جای دیگه فرق میکنه. یعنی شما اگه بخوای بری تو بر چیدمانشون یه تعداد زیادی صندلی میبینی که در نهایت به یه صندلی منتهی میشن. بله اون صندلی زیادا صندلی های یه مجلسی هستن به اسم مجلس عوام که توش نخست وزیر یعنی رهبر سیاسی بریتانیا رو انتخاب میکنن که اوشون میشن دارنده، اوشون یعنی اونی که میشینه رو صندلی میشن دارنده صندلی اصلی کشور که الان همین آقای دیوید کامرون نشسته رو اون صندلی. البته ملکه اولی که نخست وزیر انتخاب میشه میاد روی سر اونی که میخواد روی صندلی بشینه یه دستی میکشه تو این مایه های که پسرم آفرین باریکلا اینا، بعد دیگه صاحب صندلی میمونه و قولایی که حزبشون انتخابات دادن. کلا کسایی که روی این صندلی توی انگلستان میشینن خیلی باید حواسشون جمع باشه، چون یهو میبینی کوچکترین تغییر تو ترکیب نماینده‌های مجلس عوام میتونه باعث بشه که این صندلیت پایش در بره، دفعه با مغز بخوری زمین. بله بعد ملکه هم که همون چیز دیگه، معظم له و ایناست دیگه، همون تخت پادشاهی و تخت ناکی گفتیم. بله تخت پادشاهی دیروز راجبش حرف زدیم، همونه، یه مایه های تو مایه های چیز هم هم آقاشون و ایناست. بله اونم بعد صندلی اوشون هم بعد حواست باشه، صندلی اوشونه چون ملکه هستن. یه ویژگی خوب این صندلی اینه که بالاخره متعلق به کشوریه که صاحب حق وتوئه و علارغم این که رو نقشه اندازی کله مورچه بیشتر نیست اما تو معادلات جهانی آقا خیلی تأثیر گذاره، خیلی اثر. همینطور که هنوزم که هنوزه هی این جمله به گوشمون میرسه که کار انگلیس هاست، این همونه، این کار انگلیس ها و اون صندلیشونه. بله
که این همه نبوغ در باره تاج و تخت وراثتی پادشاهی دارید، یک مقدار هم چشت را باز کن و دوروبرت را ببین و نبوغت را در باره جمهوری های ارسی به کار بینداز، از جمهوری اسلامی و جمهوری حسنی مبارک و صدام و حافظ و بشار اسد گرفته تا جمهوری کمونیستی رفیق کاسترو در کوبا و جمهوری علیف و جمهوری ولادیمیر پوتین.
دیگه حوصله نداشتیم بگیم دیگه، همه رو شما خودت شمردی، کافیه دیگه. آره دمتون گرم، خیلی من کار من راحت کردیم، من خواستم اینا بشمرم همه رو گفتی دیگه. و اما بریم سراغ صندلی های آمریکایی.
ببخشید اگه میشه من میخوام درباره صندلی های آمریکایی حرف بزنم.
چرا اون وقت شما بچه ناف آمریکایی شرم اینجا یا صدات خیلی قشنگه؟ چرا؟
خب فرشید من در این زمینه کلی تحقیقات کردم، میخوام اونا رو در اختیار مردم قرار بدم دیگه.
باریکلا خانم محقق، بفرمایید.
بله این صندلی ریاست جمهوری آمریکا.
بله.
درسته خیلی صندلی با کلاسیه و شما میتونید با نشستن روی اون لقب قوی ترین انسان جهان روی خودتون بذارین، اما دیدین این بنده خدا آقای کلینتون یه ذره شیطونی کرده بود چه بلایی سرش آوردن.
یه ذره شیطونی که نبود که شرمین جان، یکم بیشتر بود. ولی خب دیگه ماجرا خربزه خوردن و لرز کشیدن دیگه.
بیچاره بیل.
بیل؟
آره دیگه خیلی بد باش تا کردم، مجبور شد آخرش بهت معذرت خواهی کنه. بعد الان همین آقای اولاند با اون همه ماجراهای عشقیش داره راست راست میگرده، مردم فرانسه هم میگن مسائل خصوصیش به خودش ربط داره. یعنی چی آخه؟
حالا مردم این کشورم خاله زنک نیستن، تو نمیتونی ببینی دیگه این
یعنی
مسئله رو.
یعنی چی آدم سرنوشت کشورشو بده دست یه مرد خیانتکار، بعد یکی مثل بیل باشه
که
بیاد مرد و مردونه اعتراف کنه، از مردم هم بابت دروغش معذرت خواهی کنه. من واقعا هنوزم لذت میبرم این بیلو میبینم.
بیل با ببین ظاهرا مسئله تو صندلی و حرفا نیست، تو جوش چیز دیگه رو میزنی.
چرا اینا به هم ربط داره؟ فرشید جان صندلی حرمت داره، باید برازنده باشه.
نه بریم آقا، بریم شرمینجا. امشب موفق شدم بحث به این جدی رو به تعالیم خاله زنکی آراسته کنم، واقعا جای تقدیر داره. بریم بفرمایید.
ما اینجا الان چیز نداریم دیگه، صندلی نداریم، نشستیم رو تابوک. میبینی اینم یه نوع صندلیه. I love you RPF. RPF هم رادیو پس فردا دیگه.
RPF رادیو پس فردا. خیلی متشکرم. حاج آقا محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز هم سخنوری داشتن و درباره کسایی که بعد از فتنه 88 و به دلیل اینکه آقای اژه‌اینا به زور فتنه گرشون کردن از کشور خارج شدن، فرمودن که اگر اتهامی متوجه فردی است بهتر است به کشور برگردد و به اتهاماتش رسیدگی شود، حتی اگر این افراد کوتاه مدت به زندان بروند نیز به نفعشان است. یه بار دیگه بگم، گفته اگر اتهامی متوجه فردی است بهتر است به کشور برگردد و به اتهاماتش رسیدگی شود، حتی اگر این افراد کوتاه مدت به زندان بروند نیز به نفعشان است. البته بر ما واضح و مبرهن و تابلوئه که آقا اژه‌ای و دوستان همه نفع مردم رو میخوان. الان هم که دارن میگن این افراد برگردن، حالا یه زندان کوچولویی میرن و یه مشتمالی هم حالا تو زندان بهشون داده میشه و حالا یه کریزک درمانی هم حالا در صورت لزوم براشون صورت میگیره، حالا یه شیشه نوشابه، حالا یه شلاقی، حالا چیزی بالاخره در صورت لزوم به کار میره براشون. ولی در عوض اینا به حرفای حاج آقا اژه‌ای گوش کردن. این خیلی دستاورد بزرگیه، اصلا دست کم نگیرینش. ما از حاج آقا اژه‌ای خواهش میکنیم انقدر ما مردم رو دستاورد زده نکنم با ما، اصلا لیاقت این توجه ایشونو نداریم به خدا. بله اینجور نفع رو بر بچه خودشون اول به کار ببرن. هرچی باشه گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. حاج آقا چون خودتون که اهل بخیه هستین میدونین دیگه این حرفا. میدونم البته به فکر من و امثال کامران اینا، ولی گفتم حالا به هر حال حواستون باشه. بله کامران جان سلام علیکم.
بله
با ما بودن ها، گفتم برگردیم زندان برین و اینا به نفعتونه. با تو بودن یعنی آقا اژه‌ای؟
گفتم بیاین بلیط یه سره بگیریم متو.
آره برگشت نداره دیگه. دهه فج مبارک راستی.
تو هم مبارک. فرشید حالا فکر میکردی اگه شازوتر میرفت مثلا به جای بهمن زمستون مثلا تابستون میرفت چه اتفاقایی ممکن بود بیفته؟
نمیدونم والله. دهی فجر زودتر میشد دیگه احتمالاً دیگه. اگه چیز میشد نمیخوندن هوا دلپذیر شد گل از خاک، چون هوا دلپذیر بوده دیگه، دلیل نداشت اینو بخونن مثلا دیگه. چه میدونم چطور مگه
مثلا دلپذیرتر میشده مثلا. حالا یه نکته مهمی رو امروز بهش اشاره کرده آقای ترابی مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر، گفته این چیزی که گفته تا حالا به ذهن هیچ بنی بشری نرسیده بوده، اینکه اگه شاه زودتر میرفت دهه فجر زودتر برگزار میشد، توی فصل گرمتر اگه بود، بعد اون وقت جشنواره موسیقی رو میتونستیم بهش بخش خیابانی هم اضافه کنیم. یعنی الان
آخه
یه چیزی گفتم من از صبح همینجور چارچاخ گاردان بریدم، یعنی به فکر هیچ کسی نرسیده بود.
حالا امیدوارم دفعه بعد دیگه خواستن انقلاب کنن حواسشون به فصل و اینا باشه دیگه، تو بهار انقلاب کنن هوا خوب باشه، مشکل پیش نیاد. حالا دیگه ول کن. خب کامران چه خبر؟ مثل اینکه بی خیال شو، مثل اینکه چیز داشتیم، فوتی داشتیم متاسفانه تو سینما دیروز دیشب، یعنی بعد
آره
از برنامه.
آره دو سه روز گذشته دو تا فوتی داشتیم، یکی ماکسیم لینشیل که برای همه هم نسلای منو یکم قدیمی‌ترا کارش خیلی خاطره انگیز، مخصوصا فیلم شرق جاوه که جزء 18 فیلمیه که به صورت سینارما ساخته شده. شل اتریشول اصل بود و در سن 83 سالگی از دنیا رفت. و بعد فیلیپ سیمور هافمن که برنده اسکار به خاطر بازیگری توی فیلم ترومن کاپوتی در سال 2005 بود. درست. این بازیگر واقعا فوق‌العاده بود، متأسفانه در سن 46 سالگی و به خاطر استفاده بیش از حد مواد مخدر در نیویورک از دنیا رفت.
عجب. از جشنواره فیلم فجر چه خبر کامران؟
خبر که خیلی زیاده. سعید ایراد که در شب افتتاحیه جشنواره فیلم فجر با حرفاش راجع به فردین و بهروز وثوقی جنجال به پا کرده بود، خلاصه بابت گفته‌هاش عذرخواهی کرده. امروز گفته من یه لحظه احساساتی شدم، متاسفم که برای دست اندرکارای جشنواره دردسر درست کردم. و اینو تاکید کرده که نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده و دنیا الان جلوی ما زانو میزنه. امیدوارم
آره. اگه شاه زودتر میرفت کامران، اون وقت جشنواره توی فصل بهتری بود، اون وقت شاید سعید راد هم اون حرفا رو نمیزد الان عذرخواهی کنه. همش تقصیر دیر رفتن شاه دیگه.
حالا امیدوارم یه روزی نشه که بابت این حرفاش عذرخواهی بکنه. حالا
اونجوری
هم میشه. حالا جدا از ماجرای سعید راد، مانی حقیقی هم توی افتتاحیه جشنواره حرفای بامزه‌ای زده. البته هنوز عذرخواهی نکرده و پشیمون نشده. بشنویم اگه میشه یه بخشی از این صحبت رو
بشنویم ببینیم.
ما با استفاده از نقدهای منفی که در مورد این فیلم نوشته شد آنونس رو ساختیم، بنابراین من مجبورم الان از مسعود فراستی، سعید مستواسی و نویسندگان محترم خبرگزاری فارس تشکر کنم بابت نکات نقضی که در مورد فیلم من نوشتم و موجب شدن که فیلم ما بیشتر بفروشه.
بله اینم از حرفای بامزه مانی حقیقی تو مراسم افتتاحیه. کامران فیلم مهم چی بوده امروز تو جشنواره؟
مهمترین فیلمی که امروز اکران شد فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا بود که به نمایش در اومد. بعد از نمایش جلسه مطبوعاتی فیلم برگزار شد که خیلی مفصل. فقط یکی از گفته‌های حاتمی کیا رو که به نظرم مهمه رو میگم. حاتمی کیا گفته اگه جمهوری اسلامی برای ساخت این فیلم به من پول نمیداد، من نمیدونستم چجوری باید هزینه فیلمو میدادم، چون من مثل خیلی از فیلمسازا نیستم که پول ساخت فیلممو از جشنواره برلین یا سفارت هلند بگیرم. به قول معروف اینجوری یه گوشه ای زده. حالا ما گفتیم زده، شما هم بگین زده.
بگیم زده. بخشی از فیلم چه ابراهیم حاتمی کیا رو بشنوید.
یه غریبه بودی، بچه را زن آمریکایی گرفتی، چرا دوشا دوش مردمت نبودی؟ گذشته را رها کن مصطفی، از حال حرف بزن.
یادتون نره ننگ بر جنازه پاسداری که تو خشاب اسلحه‌اش نشنگ مونده باشه. بری سر پستتون.
کامران عزیز ممنونم ازت، باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. وزیر بازرگانی ضمن اعلام عدم تمایل اکثر خانواده‌های ایرانی به دریافت سبد کالای تهیه شده توسط دولت یادآور شد ایرانیان همیشه به مناعت طب مشهور بودند. به اضافه کرد این حرکت ملت ایران درسی است برای تمامی ما دولت مردان تا همیشه این بی‌نیازی و عزت نفس ایرانی را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایمان در نظر داشته باشیم. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
هموطن عزیز، آیا به خاطر ازدحام از گرفتن سبد کالای حمایتی خود ناامید شده اید؟ آیا از له شدن زیر دست و پای سایر کالابگیران خسته شده اید؟ آیا سرمای بیش از حد شما را از ماندن در صف مایوس کرده است؟ آیا می خواهید عطای سبد کالای به این خوبی را به لقابش ببخشید؟ دست نگه دارید. سبدگیران، زنده کننده سبد کالا با بهترین و صادقانه ترین خدمات. کارمزد هر سبد کالایی که ما برای شما میگیریم فقط یک عدد مرغ و 5 کیلو برنج از سبد کالای شماست. سبدگیران، تحولی نوین در صنعت زنده کردن اموال مفت شما. سبدگیران. با سلام، 21 دوشنبه شب را ببخشید با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. خرید فروش تخمک انسانی در بازار سیاه ایران با قیمتی بین 1 تا 3 میلیون تومان و اعلام آمادگی پرسنل 21 برای در اختیار گذاشتن هر گونه تخمک یا اسپرم درخواستی با بهترین قیمت. دستگیر شدن یک سارق 33 ساله برای 23 بار و اعتراف او مبنی بر این که هر ماه 30 خانه را خالی می کرده و تشکر کارشناسان از بازدارندگی احکام قضایی و توفیق آنها در مهار این سارق. و شکست شدن رکورد مصرف گاز در ایران و درخواست شرکت گاز از مردم برای گرم کردن خود با گرمای کانون خانواده به جای گاز طبیعی. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را تشکیل می دادند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر با توجه به جو ایجاد شده بر علیه کلاس‌های زبان در میان بعضی از مسئولین به یکی از مؤسسات زبان رفته و از یکی از خانم‌هایی که به این کلاس‌ها می‌آیند پرسید آیا او از کتاب‌های زبانی که در کلاسش تدریس می‌شوند راضی است، که وی گفت
اینا تصاویر کتابمونه که ما کلی هزینه کردیم، پول یه تن کلاس و کتاب دادیم، می‌بینیم اینجور تصاویر توی کتابمونه که هیچ ربطی هم به کلاس و درس نداره. ما میایم اینجا که زبان رو یاد بگیریم، اما نمی‌دونم چرا این تصاویر که از نظر اخلاق ایراد داره رو توی کتابمون می‌ذارن.
خبرنگار ما با آرزوی منحرف نشدن این خانم در اثر مشاهده تصاویر موهنه کتاب‌هایش به سراغ یکی از نوابغ شرکت کننده در کلاس زبان رفت و از او که ادعا می‌کرد چند ترم است به کلاس زبان می‌آید پرسید چقدر زبان بلد است، که وی یادآور شد
اکسکیوز می و نو پروبلم.
خبرنگار ما که از دانش زبان این زبان آموز شگفت زده شده بود از وی پرسید آیا با این وضع یادگیری این کلاس‌ها به درد او هم می‌خورد، که او گفت
به درد خورده که یک کلاس داره دیگه، همین داشتم خودش کلی کلاس داره.
سپس خبرنگار ما به سراغ یکی از کارشناسان رفت و از وی پرسید نتیجه این همه کلاس‌های زبانی که در سطح شهرها هست چه بوده، که وی خاطر نشان کرد
تنها اتفاقی که افتاد این بود که فقط توی محاوره‌های روزمره‌مون اومدیم از یک سری اصطلاحات استفاده کردیم. نو پرابلم. اوکی.
در انتها خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از ایشان درخواست کرد از مسئولین بخواهند در این کلاس‌های زبان را گل گرفته آنها را با بولدوزر خراب کنند، که وی افزود در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محل کلاس زبان اوکی اوکی نو پرابلم اکسکیوز می گود با.
همکنون توجه شما رو به تماس‌های شما عزیزان با کارشناس برنامه یعنی خود بنده جلب می نمایم.
الو مادر جان، این آخونده وقتی اینجا تمار کدن جا خوش کردن من میرن نمیرن که اینا تا عباد هستن، ما دا شما را تفهم میکنن میزنن تو قبل ممکنه برن خودشون.
مادر جان، پس شما نظرتون اینه که صندلی های حکومت خیلی قرص و محکمه و به این راحتی ها اونایی که روش نشستن با این بیا نیستن؟ ولی
بله مادر، من مادر جون از زمان فتحالی شاک و جار یادمه، همه اینان به چشم دیدم خیلی اون بدبخت ها اینجوری میچستیدم به تختشون، نه مادر اینا برا نیستن، شما مرده من زنده اگه رفتن.
بله بله با تشکر از
طبیقه نکنی آوائی سماده بگم ببین من این سبد کالامو گرفتم مدام میخوام بفروشم همش جایی دلالای زلیل مرده که همه میخوان مفت بخرنش تو کسی نمیشناسی خوب بخرده.
نه مادر جان من تو کار خرید و فروش مرغ و برنج و اینا که نیستم که آخه
خاک بر سرت کنم مادر پس به چه دردی میخوری تو
یعنی
واقعا خجالت نمیکشه
ای بابا عجب عجب
الو الو الو
واسه بفرمایید
چه پیغام دست جایی برای شما بفرستید؟ آره یه دقیقه گوشی یه دقیقه گوشی
یعنی چیکار کنین دقیقاً؟ یعنی من متو
الو
ای
تو
ای دیگه ایو من مخلص شما هستم و چاکریم تو رو خدا نکنید این کارا رو من متعلق به همه شما هستم و خاکساریم به خدا خاک پاتون من
گوشتو اینا داره خیلی باحالی
قربونت دارم ما خودت خیلی باحالی
الو اکبر جون
جانم جانم بفرمی بفرمی
بچه خفه چیم باره حرف بزنم دیگه اکبر جون داری سلام انا داری سلام انا
بله عزیزم بفرمی
ببین ما دهنمون توی سر با چاک برداشته هیچ کدوممون هم واجد شرایط دریافت سبد کالا شناخته نشدیم ولی اومدیم تو صف وایسادیم تو هم سریع شیم همین که شانسمون امتحان کنیم یهو دیدی رسیدیم اون جلو یارو اشتباه کرد سبد کالا داد بهمون دیگه
عجب آخه دوست عزیز اینجوری که سخته این همه وقت وایسی بعد بهتون نزنیم سبد
کالا کاروباری که نریم اینجا حداقل دور همین سرگرمیم دیگه فقط بعد مصب خیلی سرده
خیلی. شما فکر میکنید کی نوبتتون میرسه
دیگه کار داره اکبر یه تریپ داری
شما رو میخوری
اینجا همه
طرفدار داریوش کندن تو هر نوکرتم مخلص شما هستم ولی الان دیگه برنامه تمومه دیگه
دیگه به خواست طرفدارات احترام بذار دیگه تو هنرمند مردمی هستی
نه جان
بچه بچه اکبر رو تشویق کنید اکبر اکبر
ای بابا آخه چی بگم دیگه شرمنده میکنید بچه بابا پس اجازه بدیم من خداحافظی بکنم با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و اکبری دیگر خدا نگهدار. خب بچه ها آماده این همه آماده اینجا بس الان من چیز بکنم دیگه همون آره بچه وقتی که دلتنگ پایدش چیه آزادی زندگی زندونه وقتی نباشی شادی آدم که غمگینه دنیا براش زندونه ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه دنیای زندون دیواره
اطلاعیه با توجه به بابش بیش از حد نزولات جوی و مشکلات ایجاد شده برای هم‌میهنان مراسم بارش بس در کلیه بارشگاه های کشور برگزار می‌گردد. در این مراسم دست به سوی آسمان دراز کرده برای بند آمدن باران و برف و غرق نشدن خودمان زیر باران از ته دل دعا می‌کنیم. حضور گرم شما باعث زودتر بند آمدن بارش ها می‌شود. ستاد بند آوردن نزولات بیش از حد آسمانی کل کشور
کاملا صحیح آورد بند سلام علیکم ولا صندلی به واقع این مبحث صندلی خیلی مبحث مهمه ما در این سینه خودمون که مالا مال از درد و بلای در رابطه با همین مبحث نشستن و صندلی اسرار فراوان نهفته داریم. خب حالا با توجه به اینکه خیلی اسرار کردن سعی میکنیم یک گوشه های از اونها را اینجا برملا بکنیم. در همین رابطه ما یادمانه که در زمان طلبگی استاد ما که یکی از روحانیون همه چی تمام دوران بود ایشان غروب ها که کلاس های ما تمام می شد ما را صدا می زد به دم در حجرش می گفت این چارپایه را بیار دنبال ما بیا. ما هم چارپایه را می گرفتیم دنبال ایشان رهنمون می شدیم. ایشان هی در کوی و برزن می رفت و می رفت تا وقتی که خسته می شد رو می کرد به ما می فرمود که حالا بیا این چارپایه را اینجا قرار بده تا ما بران جلوس بکنیم. بعد به ما هم می گفت اگر می خواهی بنشینی همانجا روی زمین بذار زمین. خلاصه استاد روی چارپایه می نشست، خستگی در می کرد، گاهی هم یک آهی می کشید، می گفت من میبینم روزی را که روحانیت از چارپایه نشینی به منبر نشینی و بالا نشینی میرسد. بعد هم که خستگیشان در میرفت راه میافتاد، ما هم به عنوان واحد حمل چارپایه به دنبال ایشان راه میافتادیم تا برگردیم به حوزه. استاد ما متاسفانه در سن 110 سالگی جوانمرگ شد، نتانست پیروزی امام امت و انقلاب را ببینه و توفیق نداشت به واقعیت رسیدن پیشبینی خودش رو ببینه. الان هم که در هر صورت جای نشیمنگاه روحانیت بر نرمترین صندلی ها و مبل های عالمه، ما اون چارپایه استاد رو که یک حاله نور خاصی هم دارش هست در تاخچه خانه خودمون قرار دادیم تا همیشه به یاد این نشیمنگاه استاد باشیم دیگه. بله، صندلی بازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که موقع نشستن صندلی را از زیر پای آدم میکشند.
بله اینم از حاجی. گناه دارن، یه چند تا ایمیل بخونم؟ اشکال نداره، حالا اسمس گفتیم فقط اسمس، چند تا ایمیل. اسماعیل از گرگان، اسماشونو بگم، تیمور از بندر، کاظم از لارتانیا از ونکوور، محمد از سیرجان، سمیرا از تهران هم ایمیل داده. دمت گرم فرشی جان که تو این زمستون سرد جامعه عصر یخبندان و مردم قبل از عصر یخبندان رو با حرفای داغت قابل تحمل میکنیم.
آقا بریم سراغ یه صندلی دیگه، صندلی ایرانی. برو بریم. نظامی مثل نظام ایران یه سیستم 87 رو خودش اختراع کرده که در ظاهر به نظر مدرن میاد، اما در باطن تنها چیزی که نیست مدرنه. تو این سیستم اون بالا یه صندلی هست برای رهبر انقلاب که یه چیزی تو مایه های صندلی الکتریکیه، منطقه الکتریسیتش اونی که روش نشسته رو نمیگیره، بلکه کسایی رو خوش میکنه که بخوان به سمت اون صندلی دست درازی که چرز کنن، اصلا نگاه چپ بکنن حتی. اما سایر صندلی‌های این نظام هم البته به شکلی مدرن چیده شدن و در قالب 3 تا قوه رسمی و 35 تا قوه غیر رسمی به اشکال مختلف رخنمایی می‌کنن. منتها همه اونا باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که اونی که روی اون صندلی اصلی و اولیه میشینه به چی اشاره می‌کنه، نظرش چیه، باید کج بدن کج ندن، چیکار کنن بالاخره، چون همه صندلی‌ها کنترل راه دورشون دست اون صندلی اولیه است. یهو یه دکمه رو میزنه چهار تا پایه صندلیشون میره رو هوا. بله و اما باز هم بشنوید از کسی که رو اولین صندلی این انقلاب نشست.
اگر بنابود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشه، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسدارا در مراکز امن هم دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند میگذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که این طور شد ما انقلابی با شما رفتار میکنیم. ما این خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم. همیشه نه، ما با انسان سر و کار نداریم.
والا صندلی رهبر اوریجینال انقلاب ایران نمیشه یه صندلی مدرن دونست، نه سنتی، چون درسته که در ظاهر منبر نبود، به کاربرد منبری داشت بیشتر. در هر صورت وقتی این حرفای ایشون آدم میشنوه رسما بدنش شروع به لرزیدن میکنه، مثلا من پیش خودم حساب میکنم اگه ایشون با این درجه از عصبانیت و بی‌حوصلگی که تو کشورداریشون داشتن حتما جاشون رو صندلی ناراحت بوده الانم بودن، فکر کنم کلا برای حل تمام مشکلات کشور اعدام و سرلوحه کارشون قرار میدادن. مثلا میرفتن بهشون گفتن آقا زندانا خیلی شلوغ شدن، میگفتن خب زندانیای اضافی رو اعدام کنین، یا میگفتن حاج آقا با این خانمای بد حجاب چیکار کنیم، میگفتن این سوال کردن داره اعدامشون کنین خب، یا مثلا ازشون پرسیدن رهبرا این جوونا ازدواج نمیکنن چیکارشون کنیم، میفرمودن چند تاشون رو جفت جفت اعدام کنین تا حساب کار دستشون بیاد. به طور کلی بعد گفت خوبه باز از ایشون در حال حاضر فقط صندلیشون باقی مونده، خیلی خطرناک بودن خب.
یه صندلی دیگه هم بگیم، هیچ ربطی به صندلی‌های قبلی که گفتیم نداره، صندلی لهستانی. صندلی هم هست به اسم صندلی لهستانی، قدیما تو ایران زیاد بود، الان هم اگه برین یه سری جاها میتونین پیدا کنین، تو این اروپا هم زیاده. خیلی هم صندلی خوبیه، اصلا به قدرت و مال و ثروت و نمیدونم جاه و این چیزا، این حرفایی که زدیم ربطی نداره. پیشنهاد ما اینه که همه اونایی که به صندلی علاقه دارن یکی از اینا بگیرن بشینن روش. هم صندلی راحتی هم نیست، من نمیدونم چرا، چوبی و سفت، و اونی هم که روش میشینه بخواد یعنی بخواد واقعا دلش هم بخواد نمیتونه احساس قدرتمندی و حکمرانی بکنه. ولی خب صندلی خوشگلیه دیگه، صندلی لهستانی حتما شنیدین، دیدین، میدونین دیگه، به خصوص واسه نگاه کردن خیلی خوبه. بعد عرض به حضورتون که یعنی اگه یه شیک بکی بشینه رو صندلی لهستانی، مثلا چه کتابی بخونه، عینک هم بزنه، مثلا یه پی پی ام بکشه، شما نگاش کنی لذت میبری، از این لحاظ ای بد نیست. فریبرز غریب سلام، دهه فجر بر تو هم مبارک. وقتی دو سه روز دیر گفتم ولی دیگه الان یه دفعه یادم افتاد دیگه.
سلام به همگی، برای شما مبارک باشه. اجازه بده حالا که صحبت از دهه فجر اومده یه چیزی من بگم. فرشید جان. یادته حضرت امام وقتی تشریف آوردن ایران سخنرانی داشتن، چیا گفتن؟
بله خیلی چیزا گفتن، چند روزم راجبش حرف زدیم، رو صندلی نشستن تو بهشت زهرا، ولی مهمترینش این بود که مجانی میکنیم و اینا گفتن، آب و برق و اینا رو گفتن مجانی میکنیم. حالا چی شده؟ اتفاق افتاده؟ آب و برقتون قطع شده یا نه؟
نه خوشبختانه مال ما وصل هنوز، ایشالله مال شما و همگی وصل باشه آب و برق همه. این نکته این که اگر آب و برق مجانی شده بود الان این ورزشگاه تختی رو نمیخواستن به علت پرداخت نکردن قبوزش تعطیل کنن. چند ده میلیون بدهی داره این ورزشگاه تختی که رزرو ورزشگاه آزادی یک شنبه آینده قرار بازی نفت تهران و تراکتور توش بشه، 2.5 سالم هست هنوز بودجه‌ای نگرفته. اگر مجانی شده بود الان اون مشکل رو نداشت.
عجب. راستی فریبرز، کارلوس کیروش گفته که میخواد علی دایی رو دعوت کنه تیم ملی، چیه ماجرا؟ درسته
فرشید جان، امروز کیروش در یه مصاحبه مفصل با رادیو جوان گفته که چند تا مسئله رو اشاره کرده، من مهماشو میگم. در همین موردی که صحبت کردی گفته در ذهنم بود که اگه میشد علی دایی رو به تیم ملی دعوت کنم، و گفته که دایی چکیده یه فوتبال ایرانه. در مورد علی کریمی هم گفته درای تیم ملی به روی علی کریمی بازه، که بلافاصله علی کریمی هم گفته من آمادم که بیام. در مورد احتمال دعوت مهدی رحمتی در بازبان استقلال هم که سوال ازش کرده بودن، گفته که همواره قدردانی فراوانی از زحمات آقای رحمتی داشته و دارم، یه چراغ سبز کوچیکیه که معلوم نیست حالا در آینده چه خواهد شد، بعد منتظر باشیم و ببینیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم ازت فریبرز. تا فردا شب.
تا فردا شب.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شده، بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. شاید اگه یه روزی به یه موسیقی قدیمی گوش کنی، یا مثلا یه آینه دستت بگیر و توی اون زل بزنی و از اون برق چشمات، شاید چیزایی رو به خاطر بیاری، شاید یادت بیاد آدمایی رو که زمانی دوروبرت بودن و الان هر کدوم به یه راهی رفتن، یکی راهش افتاده به سرزمین‌های دور و خوشبختی رو توی دور بودن و قربت جستجو میکنه. یکی مدت هاست رفته تو پیله خودش و همه چیز رو تو همون فضای تنگ و تاریک دنیای خودش میبینه. یکی هم خسته نافرجامی یه عشق ناتمومه. شاید همین یکی یکی ها هستن که دنیای ما رو میسازن، به علاوه یکی که از همه اون یکی ها مهمتره و اون خود منم، خود توی. بازم اگه بخوای میتونی یکی های زیادی رو به خاطر بیاری.
یکی آبروش و سر هیچ بود، یکی با حوض هرچی بود و شکست، یکی هم نشست و فقط قصه خود دور شد واسه شون مثل حرف راست. نمیدونن این جاده بی انتهاست، دیگه یادشون رفته کی هستن و نمیدونن این اشتباه از کجاست، نمیدونن این اشتباه از کجاست.